دی به شما این امکان رو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه‌نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
عصرتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و حالا ازتون دعوت میکنم شنونده ی هفته اقلیم باشید. قبل از اینکه برنامه هفته اقلیم رو بشنوید، پل‌های ارتباطی رادیو فرهنگ رو خدمتتون یک بار دیگه عرض کنم. 220-485 220-58-800 دو شماره تلفن که مستقیم در اختیار شماست. حالا ازتون دعوت میکنم هفته اقلیم رو بشنوید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتایی بی همتا، همو که دانا و توانا است. سلام. ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفت اقلیم، لطفاً با ما همراه باشید. در هفت اقلیم سه شنبه ها در حوزه هنرهای تجسمی به بررسی تازه ترین رویدادها در این عرصه و گذری بر آنچه در تاریخ هنرهای تجسمی کشورمون به وقوع پیوسته میپردازیم. لطفاً در کنار ما بمانید. سامانی پیامکی 3558 در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. نقدها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. در این برنامه با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم استاد جهانگیر درویش در خانه هنرمندان ایران، به بررسی وجوه شخصیتی و آثار این معمار شاخص معاصر می‌پردازیم. مهمان این برنامه جناب آقای علیرضا مهیاری، پژوهشگر حوزه معماری هستند، مدیر گروه مطالعاتی تهران پلاک به پلاک، که با ایشون درباره هویت در معماری معاصر ایران گفتگو می‌کنیم. درویش در 13 شهریور سال 1312 در ورامین در باغ بزرگ پدری که بعدها بنای کارخانجات قند ایران شد متولد شد. پدر او سعدالله خان درویش از مبارزان تأثیرگذار نهضت جنگل بود. درویش دوره متوسطه را در دبیرستان‌های البرز و هدف با نمره‌های ممتاز گذراند. او دوره مقدماتی 2 ساله معماری را از سال 1334 تا 1336 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند. وی سپس برای ادامه تحصیل در رشته معماری به ایتالیا رفت و کارشناسی ارشد خود را از دانشکده معماری شهر روم گرفت. او دوره دکترا را در سال 1341 در دانشگاه پلی‌تکنیک شهر تورین ایتالیا به پایان رساند. جهانگیر درویش در سال 1344 مؤسسه معماری درویش را در تهران و در سال 1362 مؤسسه معماری دکتر درویش را در ایتالیا تأسیس کرد. جهانگیر درویش در 6 آذر ماه سال جاری درگذشت. در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه بشین با همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای علیرضا نوری که گزارشی رو تهیه کردن از برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم استاد جهانگیر درویش.
سلام و عرض ادب دارم به شما دوستان شنونده، همراهان فرهیخته برنامه هفت اقلیم. خیلی سپاسگزارم از همکاران که این فرصت رو در اختیار گذاشتن. بخش گزارشی رو قرار تقدیم شما بکنم از خانه هنرمندان ایران. شاهد برگزاری مراسم یادبود زنده یاد دکتر جهانگیر درویش بودیم از مفاخر معماری ایران و همچنین عضو هیئت امنای مؤسسه ایران دخت درودی که خب آثار بسیار ارزشمندی رو در حوزه هنر معماری ایشون بر جای گذاشتن و با حضور جمع بسیاری از ارادتمندان و شاگردان ایشون و همکارانشون این مراسم برگزار شد. قراره در خصوص در خدمت سکا خانم نعیمی باشم، دبیر اجرای این رویداد و مدیر عامل مؤسسه ایران دخت درودی. خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار میگذارید.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. خیلی متشکرم که این برنامه رو پوشش میدید. امیدوارم که برای شنوندگان شما برنامه‌ای باشه که شناخت بیشتری به دکتر درویش پیدا کنن. ایشون یکی از بزرگترین مفاخر معماری ما و علاوه بر اینکه هنرمند و یک معمار درجه یک بودن، یک انسان بسیار شریف، یک انسان بسیار میهن پرست و واقعا نماد و الگوی یک ایرانی به تمام معنا بودن.
بفرمایید از آثار ایشون و تلاش ایشون در عرصه‌های علمی و در به هر حال فعالیت‌هایی که در حوزه معماری داشتن.
آقای دکتر درویش فرزند سعدالله خان درویش که از رهبران نهضت جنگل هستند، در واقع یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین معماران ما هستند. ایشون ساختمان‌های بسیار ارزشمندی مثل ورزشگاه تختی، ساختمان‌های صدا و سیما، ساختمان صدا و سیمای تهران، بندرعباس، شیراز، ارومیه و تبریز رو برای ما به یادگار گذاشتن. در 3 قاره ایشون اثر معماری دارن. در 21 سالگی به ایتالیا میرن، تحصیلاتشون رو در دانشگاه روم ایتالیا در مقطع کارشناسی ارشد و در دانشگاه تورین ایتالیا در مقطع دکترا تحصیلاتشون رو تمام میکنن. بعد از اون مؤسسه درویش رو در تهران و ایتالیا در واقع تأسیس میکنن. تقریبا در تمام قاره ایشون اثر بسیار ماندگار دارن و تخصص بسیار ویژه‌ای دکتر درویش داشتن در خصوص طراحی ساز و معماری و سقف‌های بسیار تخصصی که در واقع میتونم بگم هیچ نمونه‌ایشو در ایران نداریم و به همین دلیل ورزشگاه تختی یک اثر جهانی و ملی و شناخته شده شده به خاطر سقف‌ها و ستون‌ها و شیوه طراحی که منحصر به آقای دکتر درویش بود.
خب در خصوص این مراسم بفرمایید که شاهد برگزاری اون بودیم.
حقیقتا آخرین پروژه‌ای که دکتر درویش در حال انجام اون بودن، پروژه موزه خانم ایران درودی بود. ایران درودی بر همه آشکار هست که چه هنرمندی بود و چه زن بزرگی بود. ایشون 213 اثرش رو طی 50 سال جمع‌آوری کرده بود برای اینکه به ملت ایران اهدا کنه و آرزوی اینو داشت، قصد اینو داشت که موزه شخصیش رو بسازه. آقای دکتر جهانگیر درویش آخرین پروژه‌ای که در دست داشتن طراحی موزه ایران درودی بود که خب با معیارهای جهانی موزه‌های مدرن جهان واقعا برابری می‌کرد. این در واقع همکاری بین دکتر درویش و مؤسسه ایران دختر درودی و اینکه خب ایشون عضو هیئت امنای ما هستند باعث شد ما نشست‌های متعدد داشتیم با دکتر درویش در خصوص طراحی فاز دوم موزه و بحث‌های تخصصی. جمعی بودیم از دوستان و در واقع من حالا چه در شخصیت حقوقیم در مؤسسه چه در شخصیت حقیقیم که واقعا خودم و یک شاگرد و ارادتمند دکتر درویش میدونستم، به هر جهت این نشست ها یه اون الفت قلبی برای ما ایجاد کرده بود و خب زمانی که دکتر درویش رو از دست دادیم متاسفانه ایشون ایران نبودن که اینجا مراسم یا برنامه مشخصی براشون برگزار بشه. اینی که واقعا اون نیت قلبی ما بود که بتونیم یه کاری برایشون انجام بدیم. خب فکر کردیم، نشستیم، برنامه ریزی کردیم با دوستان، شرکت‌های مختلف، خانه هنرمندان کمک کردن، جامعه مهندسین به کمک ما اومدن و خب از همه مهمتر من به همراه دستیار ایشون خانم مهندس اطلس سبحانی دبیری این برنامه رو به عهده گرفتیم. خانم سبحانی بیش از 10 سال دستیار دکتر درویش بودن در بحث‌های تخصصی معماری و خب این رویداد شکل گرفت و خب خدا رو شکر اساتید بزرگ پذیرفتن، به عنوان سخنران تشریف آوردن و خب واقعا اون برنامه‌ای که در خور دکتر درویش بود برگزار شد.
از طرح‌های معروف جهانگیر درویش میتوان از مؤسسه ملی آموزش در مازندران، مراکز صدا و سیمای تهران، بندرعباس، شیراز، ارومیه، تبریز، ورزشگاه تختی تهران، ساختمان مرسدس بنز در تورین، ویلاهای مسکونی در آمریکا، بازآفرینی مرکز خرید هستون، 5 ساختمان فروش اتومبیل برای برندهای کرایسلر، مازدا، تویوتا، رنو و جیپ نام برد.
قراره که گزارش رو تقدیم شما بکنم به بهانه برگزاری مراسم یادبود استاد فقید دکتر جهانگیر درویش از مفاخر هنر معماری ایران که به هر حال آثار بسیار ارزشمندی رو در حوزه معماری بر جای گذاشتن هم در کشور خودمون و هم در کشورهای مختلف جهان. قراره در این خصوص در خدمت جناب دکتر ناصر نصیر باشم، دبیر محترم شورای عالی خانه هنرمندان و نماینده جامعه مهندسان معماری ایران در خانه هنرمندان، که توضیحات بیشتر رو در این خصوص به ما ارائه خواهند کرد. خدمت شما جناب دکتر سلام عرض می‌کنم و عرض تسلیت دارم.
سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر درویش جزو مفاخر رشته ما بودن در جامعه حرفه‌ای معماری و امروز ما برای بزرگداشت یاد و خاطره ایشون و ترویج و معرفی تلاش‌های ارزنده ایشون در حوزه معماری در اینجا گرده هم آمدیم. آقای دکتر درویش هم از حیث شخصیتی انسان فوق‌العاده وارسته و با محبت و با پشتکار و الگو و نمونه بودن و هم از حیث تخصصی از مفاخر حرفه ما بودند که از آثارشون میتونیم به استادیوم تختی و همچنین به ساختمان برج اصلی تلویزیون در مجموعه صدا و سیما در جام جم، رادیو تلویزیون بندرعباس و پروژه متعدد دیگری در ایران، در ایتالیا و در امریکا اشاره بکنیم. اهمیت فعالیت حرفه جهانگیر درویش در وجوه مختلفی قابل بررسیه. در وهله اول به خاطر نوآوری‌های او در موضوع نوع رفتار با استراکچر یا سازه در معماری که به عین این رو میتونیم در پروژه استادیوم تختی مشاهده بکنیم، همچنین در پروژه تلویزیون جام جم، و اینکه در عین این بچه تخصصی نوع رفتار با سازه آثار ایشون به لحاظ فرم هم فوق العاده جذاب و هیجان انگیز هست، یعنی هم از وجه زیبایی شناسی معماری هم از وجه فنی و استراکچرال آثار در خور توجهی هستند. نکته جالب توجه دیگر این است که تنوع آثار ایشون با تنوع ایده‌های فرمال هم همراهه، یعنی یک امضای واحدی که در حال تکرار باشه در آثار مختلف ایشون نمی‌بینیم، بلکه در استادیوم تختی یک تجربه معمارانه می‌بینیم، در تلویزیون تجربه دیگه‌ای رو، در تلویزیون بندر عباس تجربه دیگه‌ای رو، و این تجارب متفاوت کار ایشون رو بسیار جذاب می‌کنه. جناب درویش در خصوص نحوه رفتار با مصالح و متریال در معماری و ابداع روش‌های جدید، دست زدن به تجربه‌های نو و آزمودن ایده‌های تازه برای نوع رفتار با مصالح یک الگو و نمونه بودند. ایشون در فعالیت‌های مختلفشون مداوماً با استودیوها و آزمایشگاه‌ها و در واقع مراکز فنی بین‌المللی در ارتباط بودند و پروژه‌هاشون از گذرگاه آزمایش و تجربیات فنی کشورهای مختلف گذر می‌کرده و در این پروژه ایده‌های جهان معماری رو ما در کارهای ایشون به لحاظ فنی میتونستیم ببینیم. و همونجوری که گفتم، علاوه بر این پیوندهای جهانی که تو کار ایشون وجود داشت، مجموعه آثار ایشون رو ما میتونیم در ایران، در ایتالیا و در امریکا هم ببینیم که خود این هم نکته قابل توجهی. در مجموع معماری جهانگیر درویش یک میراث معماری معاصر هست برای کشور ما و خود او جزء مفاخر معاصر ایران هست که فقدان ایشون به هر حال ضایعه‌ای هست برای جامعه حرفه‌ای. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد و نامشون همیشه امیدواریم قرن نیکی و احترام باشه و تجربه و تاریخ به بازشناسی و بازخوانی کارهای ایشون خواهد پرداخت، هم در وجه یادگیری از تجربه که ایشون خلق کردن، هم در وجه تحلیلی و انتقادی از نکاتی که ممکنه که در بحث سبک‌شناسی، در بحث فنی و در جنبه‌های دیگر بتونه مورد توجه قرار بگیره. از توجه شما هم خیلی متشکرم.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه‌سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی و تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. جهانگیر درویش در خرداد ماه سال 1345 مشغول طراحی ورزشگاه 30,000 نفری تختی تهران شد. این ورزشگاه که در شرق تهران قرار دارد، نخستین مجموعه است که برای پوشش وسیع آن از کابل استفاده شده است. محاسبات پوشش فضای ورزشگاه تختی توسط فرانسوی ها و مدل سازی سیستم کابلی در دانشگاه سری انگلستان و پلی تکنیک لندن انجام گرفت و سپس اجرای پوشش آن که در ایران تازگی داشت توسط مهندسان و کارگران الجزایری که برای فرانسوی ها کار می کردند به مرحله اجرا درآمد. درویش درباره ورزشگاه تختی نوآوری‌های زیادی را چه در سامانه پوشش کششی و چه در استخوان‌بندی بتونی طراحی کرده و به اجرا درآورده که میتوان گفت در مقایسه با سایر ورزشگاه‌های خارج از کشور جزئیات جالب و تازه‌تری دارد. در هفت اقلیم سه‌شنبه ها در حوزه هنرهای تجسمی شنونده آخرین رویدادها در این عرصه باشید. از شما دعوت میکنم شنونده بخشی از صحبتهای مهندس مجید شعبانپور باشید در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد جهانگیر درویش در خانه هنرمندان ایران.
بکنیم از سال بعدی که البته در گروه همین رسانه فعالیت کردند و سالها سابقه کاری دادند. ایشون مدیر محترم اسبق مرکز تولید فنی صدا و سیما هستند، جناب آقای مهندس مجید شعبانپور. خواهش می‌کنم با دستان گرم شما.
من این افتخار داشتم که سالها در یکی از بهترین ساختمان‌های سازمان صدا و سیما که توسط دکتر درویش ساخته شد زندگی کردم. ما کارمون طوریه که شبانه روز نداره، تعطیلی نداره، یعنی یک حالتی داره که شاید خیلی اتفاقا بیفته ولی تلویزیون تعطیل نمیشه، ایزن رادیو هم همینجور. خب رادیو سابقش بیشتر ساختمانی که شما میشناسید ساختمان ارگ تهران هستش که خب برمیگرده به بیش از 70 سال سابقه رادیو، ولی تلویزیون 50 سالگیش تازه تمام شده. 51 دو سال ما تلویزیون رو در ایران داریم. جالبه که این ساختمانی که شما دیدید که معروف به ساختمان 13 طبقه، موقعی که من اومدم ساختمان سیما همه صحبت میکردن که این ساختمان طراحیش مثل یک ساختمان شیشه‌ای هم ما داریم که الان ساختمان حوزه ریاست و خبر الان اونجا هستش، فرانسوی ها ساختن. خب علتش این بود که این بحث فرانسوی ها برمیگشت که فرانسوی ها رادیو تلویزیون ایران رو طراحی کردن، یعنی آن چیزی که الان اصطلاحاتی که شاید بعضی موقع شما میشنوید میگن نودال و اینها، اینا کلمه‌های فرانسویه که برمیگشت به طراحی سیستم تلویزیون ایران. البته رادیو نه ولی تلویزیون فرانسوی ها رو گفتن، این ساختمان هم فرانسوی ها ساختن. آشنایی من با آقای دکتر درویش زمانی برمیگرده که من شنیدم یکی از همکارانم آقای مهندس رجال به من گفتن که یه آقایی هستش طراح ساختمان میخواد از این ساختمان عکس بگیره، یه سری عکس های این ساختمون رو میخواد. من گفتم مگه این ساختمون فرانسوی ها درست نکردن؟ گفت نه، آقای هستش به نام آقای دکتر درویش، امریکا زندگی میکنن و اومدن ایران و میخوان یک کتابی در مورد رادیو، همین کتابی که الان میبینی، یک کتابی در مورد مراکز رادیو تلویزیونی ایران که چند تا ساختمان دیگه و چند تا مرکز دیگه ما رو هم طراحی کردن و ساختن، نیاز به این عکس ها دارم، میخوام وضعیت فعلیشون و عکس ها رو در داخل کتاب برای معمارها یادگار بذارم. خب شما بهتر میدونید دیگه، سازمان صدا و سیما خصوصا حالا جامع جمع جزو مراکز حیاتی هستش، یعنی دسترسی و ورودش به راحتی نیست، یعنی به خاطر لحاظ امنیتی از رده حساس هم بالاتر، یعنی رده حیاتی. حالا شما حساب کنید که ایشون میخواد بیاد از ساختمان یک سری عکس ها تهیه کنه. من هماهنگ کردم که یه بار ایشونو ببینیم، دعوت کردم، تشریف آوردن و از نزدیک دیدم. ایشون وقتی من توضیح دادم گفتم کلی از همون نقشه ها اسنادی که آقای نقره‌کار توضیح دادن و گفت من هنوز دارم در یک زیرزمینی نگه داشتم و همه اینا اوزالیدای طراحی این ساختمانه و من طراح این ساختمانم. نه تنها اینجا مراکزی که الان توضیح داده شد، مرکز فارس در شیراز، مرکز بندرعباس، مرکز تبریز، مرکز ارومیه جزء طراحی‌های ایشون بوده، به اضافه این ساختمانی که به نام حالا رستوران و انبارهای ما بود که بعداً الان به شبکه خبر تغییر پیدا کرد. من واقعا از اسم و فامیل ایشون خیلی چیزا یاد گرفتم، واقعا درویش مسلک بود. برای من جای سوال بود که چنین آدمی چنین کار بزرگی رو انجام داده، چون ساختمون های آقای دکتر درویش حالا خیلی توضیح داده شد، لحاظ تخصص من نیست، من برق خوندم ولی درس گرفتم از اساتید معماری که اینجا در مورد سازه، دکترم هر از گاهی به من توضیح میدادن که من از مونولیت اومدم استفاده کردم، هیپربولیک و پارابولیک و بالاخره ما ریاضی خوندیم، از طراحی ها توضیح میداد. من در مورد امنیت این ساختمان ها میپرسیدم، با انقدر این ساختمان ها مقاوم هست، خصوصا همین ساختمان 13 طبقه که آقای نقره‌کار عزیز توضیح دادن، استودیو 11 که یکی از بهترین استودیوهای سازمان در اونجا ساخته شده، خب حتی اگر موشک هم بهش بخوره کلپس نمی کنه، یعنی فروکش نمی کنه، چون سازر انقدر زیبا طراحی کردن، ستون نداره و یکی از استودیوهای تقریبا بی نظیر ماست که این کار انجام دادن. در مورد ساختمان ازشون من خیلی سوال کردم که چطور ساختمان رو حفظ کنیم و اون نقطه نقره‌ای که توضیح دادن کار ایشون بود. به من گفتن که بله، من در لابراتوار یک سیستم استرسال نقره از اصاب فاضلاب لابراتوار طراحی کردم گذاشتم. که همه دوستان گفتم ما یه دکترای شیمی داریم مدیر لابراتوار هست، خب بله یه سیستم اینجا هستش که ما فاضلاب رو به شبکه فاضلاب وصل نکردیم و فاضلاب لابراتوار در یک مخزن هستش در اونجا. خلاصه ما دکتر رو بردیم و نشون دادیم، خودش دیگه طراحی که انجام داده بود و سیستم فعال شد و باور میکنید که نقره 999 یعنی با کلوسترین نقره رو ما تو استخراج اولی که 50 کیلو اشاره کردن ما اونجا نقره استخراج کردیم و این از البته دیگه الان مدت هاست ما کار نگاتیو انجام نمیدیم و دیگه دیجیتال شده کمتر ما این فاضلاب رو داریم، ولی این هم از یادگارهای آقای دکتر درویشه. من خاطره باشون زیاد دارم. من یادم میاد یک روز که دکتر می‌خواست برگرده امریکا یه عکس از ساختمان 13 طبقه رو بچه‌ها گرفته بود در همین ساختمان سیما رو به ایشون به یادگار بده و یه عکس دیگر که آقای دکتر اونجا چند دقیقه گریه کردن، عکسی من داشتم که بچه‌ها گرفته بودن از پرچم ایران در خرمشهر که موقعی که عراقی‌ها حمله کرده بودن به سیاب خرمشهر با گلوله این پرچم رو می‌زدن و این پرچم سوراخ سوراخ شده بود ولی هنوز برای اهتزاز بود و این ما این عکس این پرچم رو دادیم و دکتر نگاه کرد، به خاطر اینکه علاقه خاصی ایشون به ایران داشت گفتم اینو به یادگار ما به شما دادیم که ایران همیشه هست و خواهد بود.
آوازه فر و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در نرم‌افزار کاربردی ایران صدا.
موسیقی،
ادبیات،
هنر،
تاریخ و اندیشه،
آداب و رسوم،
مفاخر ایران زمین.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان احوال ایران.
موج اف ام، ردیف 106،
آوای اصالت و هنر ایران زمین را از
ایران صدا بشنوید.
رادیو فرهنگ
همچنان همراه شماییم با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی. پیشنهاد میکنیم که در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ رادیو فرهنگ به کانال پیام رسان شبکه رادیوی فرهنگ بپیوندید و از آخرین رخدادها و تازه های هنری مطلع بشید. حتما با ما در کانال رادیو فرهنگ به نشانی @ رادیو فرهنگ همراه باشید. معماری به رغم تفاوت‌های سرزمینی که در شکل آن تأثیر فراوانی داشته، دارای ویژگی‌های ذاتی، پویا و تدریجی است که آن را هویت می‌نامند. واژه‌شناسی هویت ما را به انسان، معماری و مؤلفه‌های تمیزدهنده آن می‌رساند. مؤلفه‌های تمیزدهنده معماری شامل انسان و باورهایش، مکان و زمان هستند. در ادامه برنامه هفت اقلیم گفتگو میکنیم با جناب آقای علیرضا مهیاری، پژوهشگر در حوزه معماری. جناب مهیاری، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
درود بر شما. جناب آقای مهیاری، با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم استاد جهانگیر درویش در خانه هنرمندان ایران، ما در این برنامه به بررسی وجوه شخصیتی و آثار این هنرمند معمار در عرصه معماری معاصر کشورمون پرداختیم. استاد درویش آثارشون ویژگی‌های خاصی داشت و از هویت ایرانی بهره‌مند بود و آثارشون به هر تقدیر شناسنامه‌ای داشت که گویای ویژگی‌ها و وجه تمایز آثار ایشون با سایر هنرمندان بود. اگر که صلاح بدونید موضوع رو از همین جا آغاز بکنیم و پس از اون هم سری داشته باشیم به مؤلفه هویت در معماری معاصر ایران.
عرض کنم خدمتتون که خب خبر ناگواری بود که چند وقت پیش دکتر درویش هم میان ما رفت. خب ایشون اکثر کارشون پیش از انقلاب ساخته شد، هم تو تهران هم تو شهرهای دیگه.